ساعت 17 بعد از ظهر شما بخیر شنوندگان عزیز، هومن عسکری هستم با آخرین خبرهای این ساعت ایران و جهان از رادیو فردا. اسرائیل برای اولین بار پس از آغاز جنگ غزه بعلبک در عمق لبنان را هدف قرار داد. نخست وزیر تشکیلات فلسطینی استعفا داد. سنتکام از سرنگونی پهپادهای حوثی‌ها خبر داد. اسرائیل روز دوشنبه دو حمله هوایی همزمان به اطراف شهر بعلبک لبنان انجام داده. خبرگزاری رویترز به نقل از دو منبع امنیتی گزارش داده که هدف حمله یک ساختمان دو طبقه وابسته به حزب الله و یک انبار اسلحه این گروه بود. در این حمله دست کم دو عضو حزب الله کشته شدند. در بیش از 4 ماه که از آغاز جنگ غزه می‌گذرد، این نخستین بار است که اسرائیل عمق لبنان را هدف قرار می‌دهد. به نوشته رویترز، ارتش اسرائیل گفته که در حال حاضر به اهداف تروریستی حزب الله در عمق لبنان حمله می‌کند، اما جزئیات بیشتری ارائه نکرده است. شهر بعلبک در دره بوقا از پایگاه‌های اصلی حزب الله است و در همسایگی با سوریه قرار دارد. محمد اشتیه نخست وزیر تشکیلات خردگردان فلسطینی میگوید که استعفای خود را به محمود عباس رئیس این تشکیلات ارائه کرده است. تشکیلات فلسطینی کنترل امور در کرانه باختری اشغالی را بر عهده دارد. خبرگزاری رویترز گزارش داده که آقای اشتیه دلیل استعفایش را فرصت دادن به شکلگیری اجماعی گسترده در میان فلسطینی ها برای ترتیبات سیاسی بعد از جنگ غزه عنوان کرده است. محمود عباس اعلام کرده بود که به دنبال تشکیل دولتی فراگیرتر و متشکل از تکنوکرات هاست. ستاد فرماندهی مرکزی ایالات متحده سنتکام بامداد امروز دوشنبه اعلام کرد که حملات پهپادی و موشکی حوثی‌ها را به کشتی‌ها در دریای سرخ و خلیج عدن دفع کرده است. سنتکام می‌گوید که حوثی‌های مورد حمایت ایران 3 پهپاد به سوی جنوب دریای سرخ شلیک کردند که نیروهای آمریکایی 2 فروند از آنها را سرنگون کردند و پهپاد 3 در حین پرواز سقوط کرد. همزمان خبرگزاری رویترز گزارش داده که شبه نظامیان حوثی تحت حمایت ایران شب گذشته در خلیج عدن 1 موشک بالستیک ضد کشتی را به سوی 1 تانکر حامل فراورده‌های نفتی که با پرچم آمریکا در حرکت بود شلیک کردند، اما این موشک به تانکر اصابت نکرد و خسارتی به بار نیاورد. از آغاز جنگ غزه شبه نظامیان حوثی 10 حمله علیه کشتی‌ها در آب‌های منطقه انجام دادند. آمریکا و بریتانیا با پشتیبانی شمار دیگر از کشورها تاکنون 4 بار حملات مشترک هوایی علیه مواضع حوثی‌ها انجام دادند. 1 نظامی آمریکایی در اعتراض به جنگ غزه در برابر سفارت اسرائیل در واشنگتن اقدام به خودسوزی کرد. این حادثه عصر یکشنبه به وقت محلی روی داد و ماموران او را به بیمارستان منتقل کردند. 1 سخنگوی نیروی هوایی ارتش آمریکا تایید کرد که این حادثه مربوط به 1 عضو فعال در این نیرو بوده است. سخنگوی سفارت اسرائیل به نیویورک تایمز گفته که هیچ یک از کارکنان این سفارت در این حادثه آسیب ندیدند. در ماه دسامبر هم 1 تن در مقابل کنسولگری اسرائیل در ایالت جورجیا خود را به آتش کشیده بود. اما در ایران چند ماهی بیشتر تا پایان کار مجلس شورای اسلامی 11 باقی نمانده. مجلسی که رهبر جمهوری اسلامی آن را انقلابی خوانده و ستوده. اما برخی از مردم و کارشناسان معتقدند که این مجلس نه تنها به حل مشکلاتشان کمک چندانی نکرده، بلکه با مطرح کردن و تصویب برخی طرح‌ها ممکن است به مشکلاتشان هم اضافه شود. مهدی بیگی در گزارشش برخی از طرح‌ها و مصوبات مجلس 11 را بررسی کرده است.
این مجلس به حمدالله مجلسی است انقلابی، با سواد، جوان، پرتحرک، پرکار.
توصیف رضایتمندانه رهبر جمهوری اسلامی از مجلس 11 در حالی است که بسیاری از مردم از عملکردش ناراضی‌اند. این نظر برخی از مخاطبان رادیو فردا.
این انتخابات انتصابات پیش رو، نماینده شهرمون رو نمیشناسیم، چه برسه بخواد بره وعده هاشون مطمئن باشین دروغه، نمیتونن کاری بکنن. وقتی که پول ها داره در کشورهای دیگه خرج میشه، سوریه، فلسطین، عراق، چیزی برای مردم ما نمیمونه. ای وسط
اینا نزدیک انتخابات حالا شروع کردن، به پوشش اجباری رو یکمی شل گرفتن. مردم نباید گول بخورن.
من به هیچ عنوان در انتخابات شرکت نمی کنم. چرا؟ چون حتی اگر ما بی معرفت باشیم، بی تفاوت باشیم نسبت به انقلاب مهسا، نسبت به وضع اقتصاد موجود، باز شرکت در انتخابات بی معنیه. چرا؟ چون اصلا اینها رو شورای نگهبان که یک نهاد غیر انتخابی هست و یک نظارت استصوابی داره انتخاب کرده.
اما علت نارضایتی مردم چیست؟ مروری بر برخی از مصوبات اصلی مجلس میتواند پاسخ این سوال را بدهد. مجلس آذر 99 قانونی به نام اقدام راهبردی برای لغو تحریم‌ها و صیانت از حقوق ملت ایران را تصویب کرد. قانونی که سازمان انرژی اتمی را موظف می‌کرد تا بلافاصله غنی‌سازی 20% را آغاز کند. دولت هم موظف شد در صورت عدم توافق با کشورهای غربی بر سر احیای برجام به آژانس بین‌المللی انرژی اتمی اجازه نظارت فراپادمانی را ندهد. طرحی که احتمال هر گونه توافق با غرب برای لغو تحریم‌ها را زیر سایه خودش برد. یک ماه بعد مجلس طرحی با عنوان اقدام متقابل ایران در برابر ترور قاسم سلیمانی را تصویب کرد. نابودی اسرائیل تا سال 1420 و ارسال کالاهای اساسی به غزه از بندهای مهم این طرح بودند. این در حالی است که بسیاری از مردم داخل ایران برای تهیه همین کالاها با مشکلات فراوان اقتصادی روبرو هستند. مجلس مهر ماه 1400 قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت را تصویب کرد.
با تصویب قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت، منافع خانواده ها در اولویت قرار گرفته است.
قانونی مغایر با حق انتخاب خانواده ها در فرزندآوری که در پی بیش از 40 بار تاکید آیت الله خامنه ای تصویب شد.
مسئله فرزندآوری بسیار مهمه، مسئله نسل.
طرح افزایش سن بازنشستگی از تازه ترین مصوبات مجلس است که صدای شاغلان را به خاطر افزایش سنوات کاری درآورد.
60 سالمی دارم، 30 سال واقعا نصیب در سالگی من دارم کار میکنم، ولی اصلا میبینم هیچ به دردم نمیخور. یعنی دارم هرس میخورم که دارم هنوزم کار میکنم.
الان من مادر خودم 2 سال دیگه باید بازنشست بشه، 30 سالگی بخواد دوباره از سنش اونقدر میره بالا که نمیتونه اصلا هیچ کاری انجام بده.
با بالا گرفتن انتقادها، مجتبی زنوری نماینده قم دو هفته بعد این توضیح را داد.
بعضی از نماینده ها متوجه موضوع نشدند و رأی دادند، از جمله خود بنده.
مجلس سه طرح دیگر را هم مطرح کرده است: طرح صیانت از حقوق کاربران در فضای مجازی، طرح ممنوع الخروجی دانشجویان معترض و طرح ممنوعیت نگهداری از حیوانات خانگی. طرح‌های سگانه مسکن هم که نه به خانه‌دار شدن مردم کمکی کرد و نه حتی توانست جلوی افزایش سرسام‌آور اجاره خانه‌ها را بگیرد. لایحه جنجالی موسوم به حجاب و عفاف هم که رئیس مجلس گفته به زودی و پس از تأیید شورای نگهبان به دولت ابلاغ می‌شود. به نظر می‌آید که انتخابات 11 اسفند از رونق چندانی برخوردار نباشد. این ارزیابی مهدی فتاپور، فعال سیاسی و عضو هیئت سیاسی اتحاد جمهوری خواهان در آلمان.
این طبیعیه که مشارکت بسیار پایین خواهد بود. امروز هیچ شور و شوقی برای انتخابات در هیچ کدوم از لایه‌های جامعه وجود نداره و البته خب طبیعتاً تعدادی در انتخابات شرکت می‌کنن یا رژیم رو تایید می‌کنن، قبول دارن، یا کسانی که به خاطر دلایل مختلف صنفی، فردی یا تحت فشار قرار گرفتن رأی میدن، ولی اون کسانی که آگاهانه رأی میدن به خصوص در شهرهای بزرگ شرکت نمی‌کنن.
برخی از کارشناسان معتقدند مجلس 11 به طور ویژه بر تصویب و ارائه طرح‌های مورد نظر حکومت تمرکز داشته. این بخشی از اهداف این مجلس از زبان رئیسش محمد باقر قالیباف در مراسم افتتاحیه آن.
مجلس 11 خود را متعهد به ادامه دادن راه شهید سلیمانی در افزایش توان محور مقاومت به عنوان راهبردی غیر قابل تغییر دانسته و حمایت از ملت فلسطین، حزب الله لبنان، گروه‌های مقاومت، حماس، جهاد اسلامی و مردم مظلوم یمن را وظیفه انقلابی و ملی خود به حساب می‌آورد.
تمرکز بر سیاست‌هایی که بسیاری آنها را عامل افزایش تنش در خاورمیانه می‌دانند.
گزارشی از مهدی بیگی بود.
صدای ما را از رادیو فردا می‌شنوید.
پس از دو روز مذاکره برای توافقی منتهی به آزادی شمار دیگری از گروگان‌ها از اسارت حماس، قرار است این مذاکرات در قطر ادامه یابد. گزارش‌ها از زنده شدن امیدهای محتاطانه برای رسیدن به یک توافق احتمالی در مذاکرات پاریس حکایت دارد. کابینه جنگ اسرائیل با اعزام رئیس سازمان موساد برای شرکت در مذاکرات دوحه هم موافقت کرده. این در حالی است که اسرائیل امروز برای نخستین بار از آغاز تنش عمق و لبنان را هدف قرار داد. جزئیات بیشتر در گزارش ایلیا جزائری.
صبح امروز دوشنبه اسرائیل برای نخستین بار از زمان آغاز تنش کنونی عمق لبنان را هدف قرار داد. بنابر گزارش‌ها یک پهپاد اسرائیلی یک ساختمان دو طبقه و انبار آن را در شهر بعلبک واقع در شرق لبنان هدف حمله موشکی قرار داد. در این حمله دست کم 3 تن از اعضای حزب الله لبنان کشته شدند. ارتش اسرائیل اعلام کرد بمباران بعلبک پایگاه متعلق به توانایی‌های هوایی حزب الله را هدف قرار داده است. از 15 مهر گذشته و همزمان به آغاز جنگ در غزه، تنش میان اسرائیل و حزب الله لبنان در منطقه مرزی در جریان بود، یعنی جنوب لبنان و شمال اسرائیل. یک شنبه یوآف گالانت وزیر دفاع اسرائیل در این باره گفت:
אם יש כאן מישהו שחושב שכאשר נגיע,
اگر کسی گمان کند در صورت توافق برای آزادی گروگان‌ها در جنوب وضعیت در شمال آرام خواهد شد، سخت‌تر اشتباه است. ما به عملیات خود به صورت مستقل از جنوب تا رسیدن به هدفمان ادامه خواهیم داد. هدف ساده است: دور راندن حزب الله به جایی که باید باشد، چه از راه توافق دیپلماتیک و چه با زور.
این در حالی است که دوحه پایتخت قطر خود را برای میزبانی ادامه مذاکرات برای توافق احتمالی میان اسرائیل و گروه افراطی حماس آماده می کند. گروهی که در فهرست تروریستی آمریکا و اروپا قرار دارد. نشست دوحه ادامه مذاکرات روزهای جمعه و شنبه در پاریس پایتخت فرانسه خواهد بود. مذاکراتی که امیدواری محتاطانه ای برای توافق میان اسرائیل و حماس بر سر یک آتش‌بس موقت و آزادی شماری از گروگان‌ها از اسارت حماس زنده کرده است. مذاکرات پاریس با حضور دیوید بارنیا، رئیس سازمان موساد اسرائیل، ویلیام برنز، رئیس سازمان اطلاعات مرکزی آمریکا، CIA و مسئولانی از قطر و مصر که میانجیگری میان طرف‌های درگیر را بر عهده دارند، برگزار شد. بنابر گزارش‌ها، پیشنهاد جدید اسرائیل باعث زنده شدن امیدها برای به دست آمدن آتش‌بسی دست کم موقت در جنگ غزه شده است. بنابر این پیشنهاد، مدت زمان آتش‌بس 6 هفته خواهد بود. در این پیشنهاد، اسرائیل از خواسته خود برای آزادی همه گروگان‌ها کوتاه آمده و خواستار آزادی 40 گروگان شده است. در مقابل، در برابر هر گروگان نیز 10 زندانی فلسطینی آزاد خواهند شد. بنابراین پیشنهاد اسرائیل با بازگشت آوارگان فلسطینی به خانه هایشان در شمال غزه به آغاز بازسازی این منطقه موافقت می کند. قرار است ادامه مذاکرات در دوحه فشرده باشد. البته شرط های بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل درباره این پیشنهاد می تواند در مسیر توافق ایجاد مانع کند. روزنامه اسرائیلی جرزالین پست گزارش داده که آقای نتانیاهو خواستار آن شده فلسطینی‌هایی که به گفته او احکام سنگین دارند در صورت آزادی به کشورهای خارجی تبعید شوند. هنوز گروه حماس به این اخبار و گزارش‌ها واکنش نشان نداده است. جنگ در نوار غزه پس از آن آغاز شد که گروه حماس روز 15 مهر گذشته شهرها و شهرک‌های اسرائیلی را هدف حمله غافلگیر کننده قرار داد. در آن روز بیش از 1200 نفر که اکثرشان غیر نظامی هستند کشته شدند و حدود 250 نفر به گروگان گرفته شدند.
و با این گزارش ایلیا جزائری به پایان این بخش خبری رادیو فردا میرسیم. از اینکه تا این لحظه همراه ما بودید از شما بسیار بسیار سپاسگزارم. اگر درباره آنچه شنیدید نظر، انتقاد یا پیشنهادی داشتید، حتما با شناسه ما در تلگرام تماس بگیرید. شناسه تماس با ما در تلگرام فردا گرام.